بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد رحیقی، جلسه 179، مرحله ثانی عشر، الفصل الثانی، فی اثبات وحدانیته تعالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حجت اخرى، در فصل ثانی، فی اثبات وحدانیته تعالی. یه اشاره کوچک الان بکنیم. وحدت حق تعالی با دو عنوان مطرح میشه، یکی واحدون، یکی احدون. واحدیت و احدیت در بدایت المعارف هم بود. اگر نگاه کنید، واحدیت همین است که الان میخونیم، واحدون لا شریک له. الان دیگه معلوم شد که لا شریک له، نه اینکه حالا ما ممکن بود ذاتن دوتا بشه، اما برهان داریم که دوتا نیست، یکیه دیگه، ما یکی بیشتر نداریم. این نیست. لا شریک له یعنی یمتنع علیه شریک، یمتنع ان یکون له شریکون. لذا واحدون لا بالعدد، یعنی واحدون به وحدت حقه. حالا همینجا شما لسان معصومین رو نگاه کن، نهج البلاغه، جاهای دیگه که واحدون لا بالعدد هست تو روایات. اگر ائمه علیهم حاشیه میدم این گوش کنید، اگر ائمه علیهم میفهمیدن واحدون بالوحدت الحق، بالوحدت الحق الحقیقیه، اصلا چی میفهمید؟ حالا این وحدت حقه یا چه وحدت حقیقیه؟ چی اصطلاح؟ یا بابا چقدر آدم چیز بخونه تا یه چیزی بفهمه. لسان الله هند ائمه معصومین علیهم السلام، امراء الکلامند، باید یک جوری حرف بزنن که همه به اندازه خود سر این سفره بشینند و بهره ببرند. واحدون لا بالعدد، با نفی آوردن نه با اثبات. اون وحدت عددی که به ذهنتون میاد اون نیست، همین مقدار. اون نیست. مقابل وحدت عددی چی میشه، چطور میشه، اینو باید تو فلسفه خوند که واحد بالعدد واحد بالخصوصه. بله، واحد بالخصوصه و مقابلش، بله، یه واحد بالعموم هم داشتیم، اونم نیست، وحدت حقه هست. واحد بالعموم جنسی و نوعی و عرضی و یه واحد بالعموم به معنی سعت الوجودی، یک الوجود المنبسط، اونم داشتیم آخه. اونم که نیست، وجود منبسط نور خداست، فیض خداست، خود ذات خدا رو میگیم، میگیم وحدت حقه. کلام روایات، کلام ائمه هدا علیهم السلام، آیات قرآنی این طوری هم یک جوری حرف میزنن که هم تمییز میدن، جدا میکنن، تشخیص میدن، و هم برای همه به اندازه خود بهره ای باشد. واحد لا بالعدد همین مقدار. اونی که عددی شما خیال میکنین یک و دو، این نیست دیگه. چطوریه وحدت صرفه محضه حقه؟ این فلسفه میخواد. عرض به حضور شما، خیلی چیزا از این چیزا هست. داشتن پرید تو ذهنم، بله، از فرا بود. لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. امرون بین الامرین یک کلمه مفعول از الفاظ مبهمه هست دیگه. امر، امریست، یه چیزیست بین این دوتا. حالا چیه؟ نمیفهم. لا جبر ولا اختیار، جبر نیست، اختیارم نیست، بلکه وسط، این که معنی نداره دیگه. یا جبر یا اختیار دیگه، یا من مختارم یا مجبور. میفهم. جبر نیست، تفویضم نیست. یعنی چی؟ بل امر، یعنی بین جبر و بین تفویض تناقض نیست، که حتما اگر جبر نشد حتما باید تفویض بشه، اگه تفویض نبود حتما جبر بشه. اونی که متکلمین دوچار شده بودن، متکلمین اینا رو متقابلان به نوع تناقض میدونستن، که نه تفویض، اگه انسان یا باید مجبور باشه و اگر مجبور نیست باید تفویض شده بهش، مستقل باشه، یا مجبوری یا خودکاری. خودکاری، همه کاره هستی، هر چی میخوای میتونی، یا مجبوری یا مجبور نیستی بلکه مستقلی. متکلمین اینطوری میپنداشتن، یه عده جبری شدن یه عده تفویضی. همه معتزله تفویضی هم میگن انا فاعلون مختاری مختارون، خدا فقط قدرت رو به ما داد. بله هر وقت بگیرم میگیرم، اما وقتی قدرت رو به من داده اون دیگه تماشاگره، اون چه کاره هست؟ ما فاعلیم نه خدا. اگه خدا فاعله پس من چی کارم؟ اگه من فاعلم پس خدا چی کار است؟ اینطوری معتزله تو کلام تفسیر نافاعلون مختارون، به این معنی مختارون که ما فاعلیم نه خدا، تفویض به ما شده. حالا یه وقت قدرت رو گرفت گرفت، یه وقت همون دم ما رو کشت کشت، حیات دست اونه، اما دیگه اختیار و فعل دست منه و نه دست خدا. خب مقابلش جبریه گفتن که خدا فاعل است به دست بشر، پس خدا مجبوره، اختیار نداره، که نه این نشد باید اون باشه، اون نشد باید این باشه. اشاعره هم که عملا جبری هستن، اگر واقعا جبری می شدن با اون عنوانش اینا نجس می شدن. اشاعره میگن کسب، قائل به کسبند، منتها ته دلشون همون جبره، چیزی بیشتر از جبر در نمیاد. منتها اینا چون به لازمه یه حرفشون که جبره تصریح ندارن و زیر بارش نمیرن، دیگه نجس نیستن، ولی اگر زیر بارش میرفتن که بله انسان مجبوره، دیگه نجس هم میشدن، اینطوری میشد. از به حضور شما مثل این که اشاعره میگن تو قیامت خدا رو با این چشم میبینیم، با همین چشم خواهیم دید خدا رو. خب این لازمش همون تجسیم خداست دیگه، خدا جسمه، مدا یه جسمیست که اینجا ندیدیم، اقلا اونجا میریم تماشاش میکنیم با این دوتا چشم سر، این همون میشه مجسمه. مونتا مجسمه، مجسم منصوبه به تجسیم، یعنی تجسیم قائل به تجسیم، یکی از معانی باب تفیل نسبت دیگه. مجسمه نجسم، اونا میگن خدا جسم است، این بلافاصله نجس شد. اشاعره مجسمه نیستن، اما لازمه یه حرفشان تجسیمه، لذا نجس نیستن، چون زیر بار لازم نمیره. روح مطلب همون میشه، اما میگن نه ما نمیگیم جسمه، جسم نیست اما با این چشم میبینیم، اینطوری میشه. حالا این اشاعره قائل به کسبند، میگن خدا کارو انجام میده نه انسان، انسان اصلا فاعل نیست، فقط انسان کسب میکند، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، از اون کلمه یک کسبی در آوردن برای خودشون تراشیدن معنی کردن. خب اون لها ما کسبت درست، علیها ما اکتسبت درست، کسب به چه معنیه، اکتساب به چه معنیه، واسه یه کاری کنه که بگه کسب کرده دیگه، میگن نه کارو ما نمیکنیم، خدا میکنه، ما فقط هیچ کاری. اینطوری شده، لازمش جبره. و میدونید که الان همه سنی ها اشاعره هستن دیگه، همشون، ما معتزله که نداریم، همه نابود شده. یه روزی باید یه شرح تجرید بخونیم، یه روز حتما باید یک کلام خونده بشه از روزو شما. اونا که به معتزله نداریم اصلا، یکی دو میلیون ماتوریدیه داریم، یه مختصری اهل حدیث داریم که نزدیک به اشاعره هستن، همه همین الان مثلا حدود نزدیک یک میلیارد و بیشتر همه اشاعره هستن، یعنی همه منطقه علماشون میگن عوامهاشون هم تابع اونا هستن، در واقع همهشون میگن که خدا رو با این چشم خواهیم دید روز قیامت. اینه دیگه، اینا همه میگن که قائل به کسب، میگن انسان هیچ کار نمیکنه، خدا میکنه، اصلا انسان نمیکند، خدا میکنه، ما فقط کسب میکنیم نه اینکه فعل انجام میدهیم، یه عملا همون جبره، عملا همونه. منتها از کدام نجس نیستن، چون تصریحی به اون نمیکنن، اون زیر بار لازم نمیرن، میگن نه ما جبر نمیگیم بلکه کسب میگیم. عبارات ما شتا و کل میوشی به لواحد میشه، یعنی عبارات هم شتا. از موضوع شما این رو داشتم میگفتم، ائمه علیهم السلام دیگه چی جوری بیان کنن، چی بگن به این بندگان خدا، اون که حالیش نیست، اون که مبانی دستش نیست، معارف دستش نیست، هندسه نظام دستش نیست، نمیشه، حالیش نمیشه، همین عوامیه. بعد اما در همون حد عوام هم یه حرفی بزنه، حرف رو باید یه جوری بزنه عوام هم بفهمه بره پیکارش، و خواص هم اون رو تحقیق بکنن بشکافن، لب و مغز اون رو بگیرن پیدا کنن. جبر نیست، تفویضم نیست، یعنی چی؟ یعنی بین و جبر و تفویض اینطور نیست که حتما باید احد و امرین بشه، مانعت و خلوب باشه، نه، جبر نیست، تفویضم نیست، بلکه چیه؟ در عین اختیار، در عین حال رشته دست خداست تو تک تک افعال ما، یعنی هم ما فاعل هستیم هم خدا، نه اینکه من فاعلم پس خدا فاعل نیست، خدا تماشاگره، خدا فاعله یعنی فاعل فعل ما، پس من هیچ کارم این نیست، هم من فاعلم هم خدا. منتها البته فاعلیت طولیه، فاعلیت خدا به ذات است و اصلیه، فاعلیت من فرعیه به تبعه و ما یشاءونه الا یشاء الله هم سر جاش میمونه، ولو شاء الله ما بتتلو ولکن الله یفعل ما یرید هم سر جاش میمونه، آیات قرآن هم داریم. حالا بیا اینا رو معنی کن، سخته؟ همینی که بفهمی آقا جبر و تفویض اینا مانعت الخلق نیستن که باید حتما یکی از این دو باشه، نه جبر نه تفویض، بل امر بین الامرین، یه چیزی بین اینهاست. همچین همچین میگم تو همه کاری مستقلی هرگز، خداست، خدا داره حکومت میکنه در ذره ذره عالم هستی، او وجود محضه، همه آثار او وجود محضه، نمیشه که از او ببره و یه چیزی پیدا بشه، اصلا معنی نداره. بگم تو نیستی، مگه تو جدای از مملکت وجود بودی؟ تو هم رشه ای از همان وجودی دیگه، پرتوب نور همون هستی هستی، تو کسی دیگه چیز دیگه نیست که بگم تو نیستی، خداست، اختیار خداست در این حال اختیار توست، اراده خداست در این حال اراده توست، همه سر جاش، نه جب نه تبیز. ببین ائمه علیهم السلام عمراء الکلام یه چیزی میگن که همه بفهمن، عامیش نمیفهمه اما عقایدش تصحیح میشود، عالمش هم باید بره پیش بفهمه. البته بخوای همین رو الان که عرض کردم بفهمی، به قول آیون 10-20 سال بیشتر طول میکشه. یه وقتی عرض کردم خدمت شما در بحث معاد که خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، خیلی شریفه، یه وقتی در بحث معاد تفسیر قرآن آیت الله جواد آملی در مسجد اعظم مباحث قیامت و معاد بود، یه مطلبی حرفی چیزی شده، خیلی اشکال و این حرف و اون حرف، حالا تفسیر قرآن کلاس فلسفه نیست اونجا دیگه، رفقا اومدن گفتن، رفقای همون کلاسی خودمون اونجا رفته بودن، گفتن که آقا فرمود که 25 سال طول میکشد تصور معاد و 25 سال هم طول میکشد تصدیق به آن. تمام شد. این آسونی ها نیست که خیال کنید یه 4 تا حالا گوشمون خورد یه 10 تا اشکال از این ور بکنید، 25 سال تازه تصور بکنید، حالا تصدیقش هم 25 سال یعنی 50 سال، یعنی چی؟ یعنی همه عمر خودم، حالا جوادی آمروزی، یعنی عمر خودم، یعنی من که تا اینجا رسیدم تازه میفهمم ماد یعنی چه، شما هم اگه درست بیای این وقت خواهی فهمید. این نیست که گفتم انقاش کاری کس نشود دام برگیر است. با آقا باز آقا میفهمد که مثلا یه استثاب شما چند سال طول میکشه آدم بفهمه، اون علف بچه که تازه اومد طلبه شد استثاب رسائل رو بهش درس بگو اصلا معنی نداره، باید یه ادبیات بگونه، یه مغنی، یه جواهر باقر، یه لمعه، یه اصول فقه، یه فلان یه فلان، تا بیاد حالا استثاب رسائل رو بخونه. استثاب رسائل رو خون فهمید خودش؟ نه، کتاب رو فهمید، خودش هنوز با صاحب نظر نشده، یه 10-15 سال باید درس خارج بخونه تا تازه بفهمه استثاب یعنی چه. یه کلمه استثابه، همتون گوشتون خورده، اما استثاب کلی داریم، استثاب شخصی داریم، جزئی داریم. استثاب کلی 3 رقم است، استثاب کلی از قسم ثانی چطوره؟ حجت هست یا نه؟ گوشتون خورده اینا؟ استثاب کلی از قسم ثالث چطوره؟ به چه دلیل؟ استثاب قهقرائی داریم، آیا این اصلا حجت هست یا نه؟ همش یه لاتن قضل یقینه به شک بود تو روایت، همش لاتن قضل یقینه به شک، یه 2-3 تا هم که روایت داریم ها همه مفادشون همین لاتن قضل یقینه به شک، تعبیرشون یه مختصفه بود داره، 2-3 تا روایته، اینه دیگه، چیز دیگه نیست که. اما بیا ببین چی کارها میکنه، استثاب قهقرائی چطوریه؟ استثاب عدم ازلی چطوریه؟ استثاب زمان چطوریه؟ آیا میشه زمان رو استثاب کرد یا نه؟ اوه معرکت الارا تا الان شم، معرکت الارا الان شم، اصل مثبت شم که گاهی اشاره میکردیم که چطور فلان میشه، یه استثاب میشه 10-15 سال باید استثاب بخونیم با مجموعه اصول دیگه ها، با مقدماتش 20 سال. آقا فرموده یه لاتن قضل یقینه به شکل رو بخواید بفهمید 20 سال طول میکشه، حالا چی شد؟ لا تنقضی الیقینه بشه، انتظار نداشته باشیم که لا جبره ولا تفویض بل امر بین الامر، من همین الان باید بفهمم، اگه نفهمیدم همه این کلاس ها بی خوده، اینطوری نیست. حالا شما خیلی 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 دیگه پایین بیام پایین بیام، بعد کن به یه لاتنقض که گوشت خورده، این لاتبله و لاتفیروز رو مثل لاتنقض بگیر، یه 20 سال زحمت بکش. نه خیر، لاتم قدر یقین بشه کجا لاجب رو لاتفیز کجا حرف عرشی یه چیزی دیگه است. اونا در مقامات ظاهر است و اینا، وقتی که 30 سال 40 سال 50 سال برو تا عمق همه مسائل تا اون بیان. اجازه بدید یه حرفی هم بزنم حجت اخرا شروع کنم، هر بخصوص در باب معارف چیزهای دیگه میطوریه، بخصوص چیزهای دیگه میطوری هست، تا عرض میکنم یه بار دیگه، به خصوص در باب معارف هر کلمه علمی عرفی یه اطلاعات یه سواد 4 تا کتاب میخونیم، نه کلمات علمی هر یک کلمش 10-20 سال طول میکشه بفهمی، هر یک کلمش. همین مثلا خارج المحمول میگیم، خارج المحمول یعنی چه؟ وحدت حقه یعنی چه؟ فیض یعنی چه؟ نفس رحمانی یعنی چه؟ میاد تو عرفان میگیم ما کمالات ذاتی کمالات اسمایی، این یعنی چه؟ جلا و استجلا، کمال جلایی و کمال استجلایی، دو تا کلمه است. یعنی چه مثلا بفرما تعین یعنی چه؟ خب تعین، تعین از اول تا آخر تو عرفان است، تو فلسفه هم که یه 4 تا اصطلاح رو گوشتون خورده، این یعنی چه اون یعنی چه؟ بفرما برو تو اتم بگو یه ایزوتوپ، ایزوتوپ نمیگن هی تو تلویزیون، این ایزوتوپ یعنی چه؟ حالا هی استاد بیا تلویزیون شعر بده نمیشه، این دانشگاه ببین چند برای سال باید بکنه تا این ایزوتوب رو ببرمه، نه لغت، یه ایزوتوب مقابلش بنویسه که آنی که فلان و فلان و فلان، حقیقتش رو بخواد بفهمه. ببرمه شما برو تو چیز، تو همون ادبیات، تو منطقش برو، برهان یعنی چه؟ با یه کلمه برهان اون استدلالیست که یقینیست نمیشه، یه منطق باید از اول تا آخر بخونی، نمیفهمه، ببینی نمیفهمه دیگه، هنوز منطق یه المنطق نشد. بقیهش همینطور همینطور همینطور. یقین بالمعنی الاخص اصطلاح نداشتیم، حالا بیا بگو یقین بالمعنی الاخص اصلا یعنی چه؟ چه صیغه‌ایه؟ چطوری اومده؟ عرض ذاتی اونجا داریم، عرض ذاتی باب برهان نداریم؟ ذاتی باب برهان یعنی چه؟ اشتراک حد و برهان که نخوندیم تو منطق مرحوم مظفر، تو منطق منظومه هست، اشتراک حد و برهان یعنی چه؟ موجهات، موجهات بسیطه، موجهات مرکب، میخوای بگی یعنی چه؟ اون اول طلبی که بگو نمیشه، علم رو باید از اول تا آخر خوند تا اون یک کلمه برای انسان معنی بشه، تو همه علوم هم میتوری ها، این درست شد؟ بخصوص در باب ماله. خوشبختانش اینه، این امید میدم، خوشبختانش اینه، این خیمه علم هرچه بالا میرود به یه نقطه میرسه، بسیط میشه، میگن العلم نقطتون کسر اهل جاهلون ها، یه حرفیه، این چیز علکی نیست، چیز بیخودی نیست، هر چه هر علمی رو برداری هر چه به عمق بری به بالا بری، مثل اینکه روغن کشی بکنی گردو رو بادام رو ها، یه اصالش بیاد دیگه یه چیز میشه، هر چه بالا بری یه چیز میشه، عقل اجمالی خوندین، عقل اجمالی بسیط، یه حقیقت واحد بسیط میشه، شما به اون میرسی، وقتی به اون رسیدی یتفجر منه الانهار میشود، بحر علم، دریای علم، وقتی شما بهش متصل شدی دیگه یتفجر منه الانهار، همه دست شما میفته، اون 20 سال طول میکشه تو هر علمی، اصول فقهش هم اینطوریه، فقهش هم همینطوریه، همش نظام اینه که بحث از ساعت اجتهاد تجزی در اجتهاد اصلا جایز هست یا نه، گفتن دیگه بحثش از الان میشم خیلی تجزی بردار نیست، اجتهاد و فقها به اون معنا تجزی بردار نیست، مگر اینکه بله در کل همش رو فقیه باشه، حالا در یه بخشی بیشتر کار کرده باشه، اما که در دیگر ابواب اصلا فقیه نشه، برانی بشه و بعد بیاد در یه بخشی، ممکن نیست، معنی نداره. هر علمی اینطوریه، این میره اون آخر 20 سال زحمت میکشه تا به اون چشمه برسه، به اون دریا برسه، وقتی به اون رسید خودکار، خود به خود میبینه که همه اصطلاحات و کلمات دیگه معنی شده، تک تک هر کلمه ای رو برداری میگه ما 20 سال طول میکشه، استصحاب رو بفهمی 20 سال طول میکشه، اینطوری شد، اصالت فراغ رو بخوای بفهمی، اصالت البراءه رو میخوای بفهمی 20 سال طول میکشه، اینطوری مجمل و مقید بگی 20 سال طول میکشه، همش اینطوریه، صحیحی و علمی بفهمی همینطور، اما بفهمی یعنی اون عمق مسئله ها، اما هر چه رفتی بالا یه چتری هست که همه رو زیر پوشش میگیره، اون رو یا گرفتی یا نگرفتی. اگه نگرفتی هیچ کدوم رو نگرفتی، اون عمقش و مغزش رو. اگر اون یکی رو گرفتی دیگه لازم نیست برای هر یک کلمه، برای هر یک مسئله 20 سال به علاوه 20 سال به علاوه 20 سال. بگه مثلا من 100 تا کلمه رو 100 تا مسئله رو میخوام بفهمم 2000 سال طول بکشه، اینطوری نیست. همون یه 20 سال رو درست بری از اول تا آخر علم را. لذا با رساله و پایان نامه نمیشود، با تجزی نمیشه که این کتاب رو تو مؤسسات چیکار میکنن، تو تخصصیات نازن. یه بخشی رو برم دارم میگن اینو بخونی، اینو درست میگن، یه بخشی هم مطالعه کنید، بقیه هم شما برید یه رساله بنویسید، ماشاءالله علامه در شدی. نمیشه اینا. سر و ته علم یه حقیقته، این مجموعهش رو باید بگیری. بله همون مجموعه یه 10-20 سالی طول میکشه. وقتی اون مجموعه رو گرفتی دیگه میاد همش رو گرفتی دیگه. و اگر اون مجموعه رو نگرفتی یک کلمهش هم نمیتونی بگیری، چون همون یک کلمه 20 سال طول میکشید. هر چه بالا برید مجمل میشه، بسیط میشه. هر چه پایین بیان شعبه های همون حقیقت واحده هست، همون حقیقت بسیطه هست. بسیط میگم، بارها میگم بسیط. شما فعلا شاید ذهنتون در علم به این کتاب و مرحله و فصل و مسئله و اینها اینطوری نیست. علم در اون حقیقت خارجی بیرونی امر بسیطیه، مثل که حق تعالی علم و کله دیگه، علم شین ذات شی حقیقت واحده بسیط. هر چه پایین میاد کثرت زائیده میشه و درست میشه. اگه به اون قله رسیدی کثرات همه دیگه جنود شما میشوند، ماموران شما میشوند، کثرات همه تو مشت شما هستن. اگه اونجا نرسی به حقیقت هیچ کدوم نمیرسی. نه اینکه یه 20 سال زحمت بکشم یه بخشی رو بگیرم و یه بخشی بمونه، اینطوری نیست. بس مونه حجتون اخرى، این رو داشته باشید، یه قاعده کلی شده هم در اصول هم در فقهتون هم در این و هم و هم و هم در همه چیز، در همه علوم اینطوری. وحدانیت رو میگفتیم، واحدون لا شریک له یمتنه و ایکون له شریکون، این طوریه. نه اینکه حالا یکیست دیگه، ما برهان داریم، حالا میتونست دوتا بشه سه تا بشه، الان ما برهان داریم که یکیست، دوتا نشده، اینطوری نیست. مسئله دوم در وحدت و توحید الهی، وحدت در ذات اوست، یکتایی و بساطت اوست که جزء ندارد. ما مرکب از ماده و صورت نیست، مرکب از اجزاء مقداری نیست، مرکب از جنس و فصل نیست، مرکب از وجود و عدم نیست، یعنی وجود محدود و مقید نیست، وجود لایتناهاست. پس یکی یکتایی و بساطت ذات است که مربوط به درون ذات، در واقع به تعبیری میگوییم درون ذات، وقتی درون و بیرون نداریم. یکی یگانگی و این که شریک ندارد، این که ان نه مربوط به بیرون از ذاته. آیا یه ذات یا دو ذات؟ میگی نه یه ذات بیشتر ممکن نیست، لا یگانه است، لا شریک له. آیا اون ذات خودش اجزا دارد به هر نوع جزئی، جنس و فصل اعتباری بگو، وجود مرکب از وجود عدم بگو، هر چه هست یا نه؟ نه. در اینجا بحث بساطت رو دیگه مطرح نمی کند، اما در نهایه یک بحثی هم مفصل برای اون مطرح باز کرده که حق تعالی جنس و فصل ندارد و مرکب نیست، اجزا ندارد به هر گونه که اعتبار بشود. یک بحث برای یکتایی و بساطت مطرح میشه و یک بحث برای یگانگی و اینکه شریک ندارد. حالا اینجا همون بحث شریک ندارد هست. حجت نقره، فرض کنیم دو تا واجب وجود باشه. آی نگاه کنید اینجا دو تا واجب وجوده، بالاخره دو تا دیگه، وقتی دو تا شد این آن نیست و آن این نیست، قهرن چی میشه؟ هر دو واجب وجودن، پس یه جهت مشترک دارن. جهت مشترک نداشته باشن که دیگه واجب وجود بودن برای هر دو ستون نمیکنه. یه جنبه ای دارن که اون باعث شده بگه هر دو وجوب وجود دارن. در عین حال این آن نیست، آن این نیست، یه مابهل امتیاز هم میخوان. یه چیزی این داره که اون نداره، که دوتا شدن دیگه. یه چیزی اون داره که این نداره، شدن دوتا. پس چی شد؟ واجب حیثیت ترکیبیه برداشت، مرکب شد. میخوای بگی واجب الوجود کیه؟ باید دوتا چیز، دو حیثیت رو در نظر بگیری، همونیست که هم جهت مشترک رو داره و همونیست که هم جهت ممتازه رو داره، جهت امتیاز رو داره. قهرن که میشه مرکب از اجزا. به همین مرکب از اجزا شد، از این حیثیات و جهات شد، و مرکب و یحتاج و اله اجزا دیگه واجب نمیشه، میشه ممکن. محتاج دیگه، محتاج یعنی چی؟ یعنی اگر اونا باشن این درست میشه، اگر اونا نباشن این درست نمیشه. جز مقدمه بر کل دیگه، اگه جز باشد خب کل میشه، اگه جز نباشه کل نیست. ما بفرمایید مثلا اگه در و دیواری، در و پنجره ای باشد ساختمان درست میشه، و الا دیگه معنی نداره، ساختمان نیست که. نه، اگه ساقه و ریشه و شاخه و برگ و اینا باشه میشه درخت، نباشه خب اصلا دیگه درخت معنی نداره. تو ماهیت اگه جنس و فصل باشه یه ماهیت نوعیه دارید، اگه چیزی به نام جنس و فصل نباشه ماهیت نوعیه معنی نداره، جز مقدمه بر کله، اسمش روشه کله. اینجا هم فرقی نمی کنه، حالا میخواد اون جزء خارجی باشه، میخواد جزء تحلیلی باشه، فرق نمی کنه. اونی که شما میخوایی اشاره کنی که بگی اون خداست، اون واجب الوجوده، چجورشو اون کیه که شما اشاره میکنی با همون اشاره عقلیه، اشاره عقلی میخوای تصور کنی، چی رو میخوای تصور کنی؟ میگه اون همونیست که همینو داره همونو، پس این و آن مقدمه بر اونه، اول باید این و آن درست بشه، بعد ولو نه اول زمانی ولو اول رتبی، باید این و آنی باشه تا اون کلش بگی اون که مرکب از این و آنه اسمش میشه واجب الوجود، در حالی که این و آن مقدمه بر اونه، اون محتاج به ایناست. یه حیثیت ممتاز مشترکه بین دوتا خدا که وجوب وجود درست بشه، و یه حیثیت ممتازه که این خدا و آن خدا درست بشه، تا بگی این شد این خدا، اون شد اون خدا، ایشو مرکب محتاج و محتاج ممکنه هفت هازا خلق، و این خلاف برده ما میگیم واجب الوجود. پس معلوم شد واجب الوجود هیچ جهت ترکیبی توش نباشه. همین برهان میتواند برهان بر احدیت و یکتایی هم باشد. بحث اینه که واحد و لا شریک له، اما احدیت هم همینجا درست میشود با این برهان. لوکان هناک واجبان فسائدن، حالا دو تا سه تا چهار تا امتاز احد و ما من الاخر بعدش دراکه ما فی وجوب الوجود، یه چیزی دارم که هر دو واجبن، در اینان یه چیزی داره اون نداره، اون داره این نداره، خب قهرم ما به امتیاز و غیر ما به اشتراک هست به ضروره، و لازمه ترک و ذاته ما مما بهل اشتراک و ما، یعنی و مما بهل امتیاز، مرکب شد. این دو حیث رو باید یک جا ببینیم، و لازم ترکبه الحاجت و الالاجزاز، ولو در حد تحلیل عقلی، ولو اجزای خارجی نباشن، به صورت تحلیل عقلی باشن، و هی تناف الوجوب ذاتی الذی هو منات القین الصرف. چرا گفتیم منات القین الصرف؟ گفتیم دیگه اگر صرف نباشد، خلیط و آمیزه داشته باشه، چه از درون چه از بیرون، این دیگه واجب نمیشه، میشه ممکن. الان گفتیم محتاج میشه. وجوب اونیست که فقط خودشه و دیگه بالاتر از اون، جلوتر از اون چیزی رو نمیشه تصور کرد. اگر کل و مرکبی درست کردی، جلوتر از کل و مرکب اجزا هستن، الکل یترکب من الاجزا، ولو در حد تحلیل عقلی. وجوب وجود یعنی خودشه و هیچی جلوتر از اون نیست، این باید صرف باشه، محض باشه. تتمتون اورد ابن کمونه علی هذه الحجه انه، این استدلال همونیست که بعضی ها یه وقتی گفتن که شبهه ابن کمونه، یه وقتی آقا هم رهبر در سخنرانیاش این کلمه شبهه ابن کمونه رو آورده، حالا اونجا به مناسبت فرموده که الان دیگه دوران شبهه ابن کمونه و اینها نیست، الان شبهات فراوانی هست، برید اینها رو پیدا کنید و کذا و کذا. ولی خب در فلسفه باید شبهه ابن کمونه خونده باشه، جواب داده بشه تا جلو بریم. تو اونجا بحث‌های کلام جدید میخواد مطرح بشه، اون تو سخنرانی آقا اینه که الان شبهات فراوانی امروز عینی تو جامعه هست، اونها رو پیدا کنید، این عملا یعنی بحث‌های اهتمام به بحث‌های کلام جدید. این نفع نخواهد کرد فلسفه رو تو کلاس فلسفه و حکمت، این جا خودشو داره، اونم جا خودشو داره. حاصل کلام این شبه ابن کمونه اونیست که بعضی گفتن که از بس نتونستن ردش کنن، گفتن که یکی از آیات و علائم امام زمان علیه السلام اینه که شبه ابن کمونه رو بتونه دفع بکنه، یعنی هیچ کس نمیتونه دفعش کنه، مثلا باید امام زمان علیه السلام بیاد، ایشون. اما این طوری نیست. مرحوم ملا صدر رد کرده، دیگران همینطور. شما هم نگاه کنید، حالا اوایل کارتونه، یه بار تو نهایی قوی‌تر وارد بشیم تو بحث، هم میبینید یه چیز آبچی بود. اتفاقا آتول حسن زادی آمولی فرموده، عجیبه دیگه، افراد مختلف هم، ظرفیت ها مختلف هم. بارها فرموده، نه یه بار نه دو بار، بارها فرموده در کلام، ایشون فرموده در کلام شبهه ای رسواتر از شبهه آکل و معکول نیست. در باب معاد شرح تجدید اونجا آورده ها، شبهه آکل و معکول. و در فلسفه شبهه ای رسواتر از شبهه ابن کمونه نیست. چقدر فرق میکنه؟ یکی به یکی این رو اصلا نمیشه ردش کرد، حرف حرف غلطیه، اما نمیدونیم چی شده، چطوریه، چطور ردش کنیم. این باید امام زمان اصلا بیاد رد کنه، یکی بگه رسواتر از این نیست. شبهه آکل و معکول هم اینه که مثلا شما هم که میگید فرضاً بحثش از خیلی رسواست، واقعا ما هم یه سه دوره معاد گفتیم خیلی رسواست، منتها دیگه حرف باید باشه. میگن ها شما میگه روز قیامت همین بدن ها میان دیگه، در بدن ها مثلا و نسیه خلقه و قال من یحیی العظامه و یرمیم قل یحیی هل الذی انشأها اول مره، اون یکی بلا قادرین علی ان نسبی بنانه، این جسم ها باید بیان دوباره. خب اگه یکی یکی رو خورد، حالا اعضای اونم شد، آخه این پوست و گوشت و استخون من حالا شد مال دیگری، حالا این بدن رو خدا روز قیامت میده، معاد دیگه برمیگردیم به کی میده؟ اون اجزا رو به این بدن میده، آخه عضو اون شده بود، به اون بدن میده، آخه عضو من شده بود، به هر دوام که نمیشه داد، چیکارش کنیم؟ حرفایی میزنن دیگه های آدم، برای خنده خوبه تو همون کلاس های کلامی، گاهی جوک ما همون حرفای کلامی آقایون متکلمین سنی هست، اکثر اینا مال سنی هست، جوک واقعا واقعا میگم اینا رو ضبط هم داشتیم، جوک ما همین ها بود، میگفتیم یه خودی میخندیدیم کیف میکردیم و هم میشستیم یه خودی حرف بزنیم، همون حرف ها رو میخوندیم، حرف های آقای در کلام، همون در کلام شبهه رسواتر از شبهه آکل و معکول نیست، و در فلسفه شبهه رسواتر از شبهه ابن کمونه نیست. این هم که گفتن شبهه ابن کمونه، ابن کمونه هم گفتن اصلش یهودی بود بعد مسلمون شده، در اسفار داره تو نهایه آورده، تو بدایه دیگه رد میشیم، تو نهایه آورده که این اولین بار ابن کمونه این شبهه رو مطرح نکرده، شیخ اشراق مطرح کرده اگر اشتباه نکنم، در متارهات تلویحات دارد، متارهات دارد، حکمت الاشراق داره، کتابهایی داره، فکر کنم در متارهات اول بار خود شیخ اشراق این شبهه رو مطرح کرده و جواب داده، یا مثلا جوابشو حالا دیگران داده، اینا این به عنوان شبهه مطرح کرده، نه اینکه حرف رو قبول نکنه، توحید واجب رو قبول نکنه، این که نیست. بعد این ابن کمونه شاگرد شیخ اشراق بوده، این به عنوان شرح این شبهه رو پرورونده، حالا اگر جوابم دادن یا ندادن حرف دیگه. عرضم بود شما اینطوری نیست که اینا مثلا شبهه ابن کمونه بگیم یه شیطنتی بوده تا توحید واجب زیر سوال بره، اینطوری نبود. در مقام علم خب این شبهه ببینیم جوابشیه. میفرماد لما لا یجوز ایکونه، شما هم تو ذهنتون میان ایکونه هناک هویتان بسیطتان مجهولت الکن، دو تا هویت بسیط متباینان به تمام ذات، چه اشکال داره این دوتا خدا مرکب نباشن، متباین به تمام الذات باشن از هم دیگه، درست شد؟ و یکون قول، یعنی حمل قول الوجوبه علیها قولا عرضی، یا نظیر میارم کیف کنید، حالا نظیرش میارم که تا شبه قشنگ تو بگیرید این رو، ببینید آره چه اشکال داره. شما گفتید اگه واجب الوجود دوتا بشه، هم حیث مشترک داره که از اون حیث مشترک هر دو واجبن، هر دو واجب بی خود که نمیشه، پس یه چیزی هر دو دارن که از اون نظر هر دو واجبن و یه مابهل امتیازن دارن، پس مرکب شد. میگه چه اشکال داره، هر دو بسیط محضن متباینه به تمام ذات، وجوب وجود اصلا تو ذاتش نیست تا یه جهت مشترکه بشه مثل جنس عالی، وجوب وجود یه امر بیرونیه. مثلا مقولات عشر اجناس عالیه جنس پس دارن یا ندارن؟ بله؟ ندارن جنس فرد، ندارن یعنی چه اعتباری؟ اصلا جنس فرد ندارن، بسیطن متباینن به تمام ذات، به جزء ذات باشه همون جزء ذات میشه فصل، یه جزء مشترک پیدا میکنه جنس، دیگه جنس عالی نمیشه. پس من متباینه به تمام ذاتن مقولاتش، اما به همهشون میگید مقوله، کلمه مقوله به همه اینها صدق میکنه شد مقولات. اینجا هم بگیم دو تا خداست، هر دو متباینه به تمام ذاتن، بسیطه بعدن جز ندارم، اما به همهشون میگیم واجب الوجود، جمعش کن بگو واجبات الوجود، واجب وجود ها خدایان، قدیمی گفت خدایان ها چه اشکال داره. به همهشون میگید اجناس عالیه، این جنس عالی، خب اونم جنس عالی، اونم جنس عالی، اونم جنس عالی، دو تا نه ده تا، ده تا جنس عالی، ده تا جنس عالی که ده تاش هم بسیطن جز ندارن، کلمه جنس عالیه به همهشون صدق میکنه. خب اینجا دو تا خدا کلمه وجود به وجود به هر دو صدق بکنه. بذار یه چیز دیگه هم بگیم کیف کنیم دیگه. اصلا حالا از میخوام بگم نمونه زیاد مقولاتش رو ول کن، بریم سراغ اون مقولات تسع عرضیه، اون نه تا عرض، نه تا عرض رو برداشتم. این جناب نه تا عرض مقوله آیا اینا بسیط هستن یا نه؟ بله، کم بسیط، جنس عالیست دیگه، کی ود جده متا این انیفعل انیفعل اضافه هم که بود مقولات تسع عرضیه، آیا همشون عرض هستن یا نه؟ بله همشون عرض هست. آیا عرض جنس عالیست برای اینها یا نه؟ ها بگید؟ نه. چرا؟ اگه جنس عالی میشد دیگه اونا مقوله نمیشد، مقوله میشد دوتا، الجوهر و العرض. گفتیم مفهوم عرض مفهوم فلسفیه، مفهوم عرض اون عروضشو میخواد نشون بده نه ذاتشو. اینه که این نحوه وجودش اینه که عارضه به چیزی دیگه میشه، ذاتشو نمیخواد نشون بده اون ذات ماهویشو. و الا اصلا اگر عرض چیز میشد، جنس میشد، دیگه اجناس عالیه میشد دوتا، الجوهر و العرض. میگید نه، الجوهر و الکم، الکیف، الفلان، الفلان. پس دیدید نه تا مقولات تسع عرضیت هست، بسیطن، متباینه به تمام ذات، و مفهوم عرض امر عرضیست برای اونها، تو ذات اونها راه نداره که جز درست کنه، مرکبشون کنه، جنس عالی جهت مشترک تو ذات درست کنه نیست. خب چه اشکال داره دو تا خدا باشه مفهوم وجود به وجود مثل مفهوم عرض بشه برای اونها، یه چیز بیرونی، دو تا اصلا به طور کلی هیچ ربطی به هم ندارن اما در این حال هر دو واجبن، چه اینکه دو تا کم و کیف هیچ ربطی به هم ندارن اما در هر دو در این حال عرضن. یه چیز دیگه بگیم کیف کنید، اجناس عالیه دوباره برگشتم، همشون ماهیت هستن یا نه؟ همشون ماهیت هستن. این ماهیت آیا جنس عالی هست برای اونها یا نه؟ این کلمه ماهیت و مفهوم ماهیت نه، ولی اگه جنس عالی میشد باید میگفتیم مقوله چند تاست؟ همین یکی، اونم الماهیت، میگفتیم یه جنس عالی داریم به نام ماهیت، بعد این ماهیت تقسیم بشه به جوهر و عرض، دو نوع بشن از اون، بعد اونم تقسیم بشه به کذا و کذا، پنج تا جوهر نه تا عرض. اینطوری که نیست، مفهوم ماهیت مفهوم فلسفیه، مفهوم ماهیت خود ماهیت رو نشون نمیده، مفهوم ماهیت نمیگه اون ذات ماهیت چیه، مفهوم ماهیت فقط اینو میخواد بگه که این حد وجوده، وجود نیست بلکه حد وجوده، همین میخواد، اما این حد وجود چی هست نمیگه چی هست. مفهوم ماهیت مفهوم فلسفیه، یه مفهوم عارض به همه شونه، هر ده تا عارض یعنی چی؟ یعنی حمله به همه میشه، اما حملا عرضی یا ذاتشون رو نشون نمیده، ذات بسیط جزفت نداره. چه اشکال داره دو تا خدا نه بگو صد تا خدا بشه، هویت بسیطه متباین به تمام ذات بشوند، هویت بسیطه متباین به تمام ذات، صد تا خدا و مفهوم وجود به وجود یه امر عرضی برای همه اینها بشه، چه اشکال داره؟ این اشکال آی دیگه مثل این که بد نمیگه، حالا جواب بمباران میشه. تتمتون اورد ابن کمونه علی هذه الحجه، بر همین استدلال، بر اون استدلال اولی نمیتونن ها، اون استدلال برهان اولی دیگه فول فوله، به قوله برهان اولی از اون برهان صدیقین گرفته، اون دیگه اصلا قابل خدشه نیست. حالا این حجتون اخرا رو میخوایم ببینیم چطوریه. انهو لملا یجوز ان یکون هناک هویتان بسیطتان، یعنی که مجهولت الکن هست مختلفتان به تمام الماهیت هم، یه مختلفتان به تمام الماهیت یعنی متباینان به تمام الزوات، به تمام الزوات اینطوری که یکون و کل من هما واجب الوجود به ذاته. آخ این وجود به وجود حیثیت مشترک شد، بگیم نه این جزء ذات نیست، درون ذات نیست، یه امر عرضی از بیرونی مفهوم بهش عارض کردیم. و یکون مفهوم یا و یکون مفهوم واجب الوجود منتزعاً من هما مقولاً علیهما قولاً عرضی، یا عرضی است بیرون از ذات، ذات ها بسیطن. اصلا شما بگو که یه چیزی دی بله دیگه، حالا بگم یه خود میترسم قاطی کنید، بگید حالا مثلا این الماهیه موجود، آیا الجوهر موجود یا نه؟ چرا فقط بریم سراغ کلمه ماهیت و کلمه جنسالی و کلمه مقوله و کلمه عرض که گفتیم؟ الجوهر موجود در خارج، الکم موجود، الکیک موجود، همین کلمه موجود به همه اینا صدق میکنه، اما تو ذات ماهیت را ندارد. اینجا بگیم کلمه وجود به وجود به هر دو تا خدا صدق میکنه، اما ذاتاشون از هم دیگه جدا هستن اینطوری. و اجیب عنه، جواب داده شده به ان نفی، جواب داده شده، اصلا دیگران جواب دادن به ان نفیه، اگر اینطوری باشه انتزاع و مفهوم واحد من مصادیق مختلفت به ماهیت مختلفتون و هو غیر جایزه. جوابش اینه، اگر واقعا دو تا ذات بسیط متباین به تمام الزوات بشن و یه مفهوم برای این دو تا ذات متباین به تمام الزوات بخواد صدق بکنه، این انتزاع مفهوم واحد از کثیر به ما هو کثیره و هو ماهات. ما قبلا گفته بودیم هزار بارم تو علمم میگفتم المفهوم و المصداق واحدون ذاتن، حاکی و محکی این هم هست، نگفتیم هی؟ نمیشود مفهومش ما واحد بشه اما مصادیق کثیر، مگر اینکه در مصادیق جهت مشترکی پیدا کنی که این مفهوم مفهوم اون جهت مشترکشونه. اما مصادیق هیچ ربطی به هم نداشته باشن، در این حال اینا که هیچ ربط ندارن، یه مفهوم واحد، یه فهم واحد از اینا به دست بیاد، این معنی نداره. این رو در کجا خوندیم؟ در تشکیک وجود با همین کلمه خوندیم. اتفاقا اونجا ما در مقابل مشا یه حرف رو زدیم، مشا گفتن وجودات حقایق متباینه به تمام ذاتن، ما گفتیم نمیشه، باید حقیقت واحده مشکیکه باشه. چرا؟ چون اگر حقیقت حقایق مختلف هستن لا شک که وجود بسیطه، اجزا نداره، پس میشه متباین به تمام ذات، وقت مفهوم وجود و موجود به همه شون صدق میکنه، به همه کدوم ها؟ به همه وجودهایی که هیچ ربطی به هم ندارن، تمام زوالشون از هم جداست. میشه بعد انتزاع مفهوم واحد من الکثیر به ما هو کثیر، جهت مشترک نیست، جز نداره و هو محال. همین الان باز کنید تشکیک وجود رو، اول فلسفه. خدا رحمت کنه من اینقدر کردم که این ورقا دیگه پاره پاره شده، انشاءالله یه روزی کتاب های شما پاره پاره بشه. ها؟ یعنی اینقدر کار کنید که بله یه حرفه هزار بار به مناسبت‌های مختلف صد بار بفرما باید بریم به اونجا. الفصل الخامس فی ان الوجود حقیقة واحدة مشکک، فصل خامس مرحله اولا. و ذهب قوم من المشائين الى كون الوجود حقائقا متباينة به تمام ذواتها. وسط فصل بود، صفحه‌شو بگید همه پیدا کنن، 19. اما کونها حقایقا متباینه فل اختلاف آثار این وجودات، و اما کونها متباینتن به تمام الذوات فل بساطت وجود، نمیشه که به جزء ذات بشه وجود که جزء نداره. و علی هذا یکون مفهوم الوجود المحمول علیها عرضیا خارجا عنها لازما لها. آها و الجواب و الحق انه حقیقة واحدة مشککه، اما کونها فلان کونه حقیقتا واحده قلی انهو لو لم تکن کذاکر لکانت حقایقا مختلفتا متباینتا به تمام الزوات بشه. و لازم هم کونه مفهوم الوجود و هو مفهوم واحد کما تقدم منتزعا من مصادیق متباینه به ماهی متباینه و هو مال. چرا؟ چون تناقض میشه، بیان الاستحاله ان المفهوم و المصادیق واحد ذاتا و انما الفارق کون الوجود ذهنی هم او خارجی هم، حاکی و محکی این ذهن خارج. فلو انتوزع الواحد و به ما هو واحد من الکثیر به ما و کثیر، یعنی در کثیر جهت وحدت و اشتراک نباشد، جزء نباشه، کان الواحد به ما و واحد کثیر به ما و کثیر و هو ما. حالا اینجا این دوری میگن جواب اینه، این دوتا واجب الوجود اگه دوتا متباین به تمام ذاتن، از این دوتا متباین به تمام ذات یه مفهوم وجود وجوب وجود رو گرفتید، یعنی انتزاع و مفهوم واحد من از کثیر به ما و کثیر و هو ما. این جواب علا. میدونم بعضیا میگید که پس اون بحث اجناس عالیه چی شد؟ بحث مقولات چی شد؟ بحث ماهیت چی شد؟ این چهار تا کلمه، سه تا کلمه، اون بحث عرض چی شد؟ ها اونا حرف داره بعدها. الا اونجا انتظار مفهوم واحد منال کثیر به ماهو کثیر نیست. بگم کیف کنید دیگه. آقا اونجا یه وجود داشتیم، یه ماهیت کلا سرتو میذاشتیم، همه اون مفاهیم واحدی که میگفتم همه اینا مفهوم فلسفی بودن، همه اون متباینهایی که داشتم میگفتم مفهوم ماهوی بودن. خب اینا در وجود مشترکن با هم، جزء ذاتی شدید، اما ذات ماهویه، جنس و فصل نداره، اما یه وجود داریم غیر از ماهیت آخر. خب بله، همه ماهیات موجودن، در موجودیت شریکن، ولو ماهیت چی باشن؟ از ذات عالیه متباین به تمام ذات. ماهیت هاشون تمام ذات از هم جداست، اما موجودیت که شریکه. ماهیت، کلمه ماهیت گفتم که ماهیت نیست، ماهیت بسیده، مفهوم ماهیت یعنی حد وجود، در حد وجود بودن شریکه. مفهوم عرض که ماهیت نبود، مقوله نبود، این اچم و کیف ماهیتا متباین به تمام ذات، اما مفهوم عرض نحوه عروضشون رو نشون میده، در اون شریکن. انتزاع مفهوم واحد از کثیر به ماهو کثیر نشد. اصلا شما اینها رو از دل ماهیت بیرون نمی کشید. مفهوم عرض نحوه وجود رو بیان میکنه، وصف وجودیه، نه اینکه مفهوم عرض از دل ماهیت، از ذات ماهیت بیرون کشیده بشه. اصلا اون ماهیت، این ماهیت نیست. مفهوم جنس عالی که ماهیت نیست، مفاهیم منطقی هم دیگه، مفاهیم اعتباری هم، اون که ماهیت نیست که از ماهیت انتزاع کنیم، از نحوه ماهیت انتزاع میکردیم، نه از خود ماهیت. اما اینجا چیه؟ بناست که واجب الوجود ماهیتو این نیتو، بناست که واجب الوجود ماهیت نداشته باشه. خب اگر ماهیت ندارد، هرچست وجوده، وجوب وجودم که همون وجوده، چیز دیگه نیست، شدت وجودشه، نحوه وجودشه. خب اگر هر دو واجب الوجودن، یعنی هر دو یه سنخ وجوده، یه مرتبه وجوده، یه مرتبه وجوده، در این حال از هم جدا هستن، یعنی یه مرتبه نیستن بلکه دو مرتبه هستن، اون یه چیزه، این یه چیز دیگه، این شدنی نیست. خب بس دیگه الا ان فیه نشوف صلی الله علی محمد و بازم حرفای دیگه ای هست که نمیگیم الان، انشاءالله اگه تو نهایه به ذهن ما اومد خواهیم.